نوی صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان. مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماست. پرودوسر برنامه امان امیرزای در بخش تکنیک با ما همکاری داره و به شما سلام میگه. در جریان ساعت مشنوین که در نشست مقامات ارشد کشورهای عضو شانگهای که رئیس اجرایی افغانستان هم در او شرکت داره روی مسئله صلح افغانستان صحبت میشه. ایره هم مشنوین که ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان خواهان میزبانی گفتگوهای صلح افغانستان هستند. در خبرهای جهان مشنوین که رهبر مذهبی ایران گفته بحث‌ها بین دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا نشان دهنده مشکل در سیاست او کشور است. خبرهای دیگه بین المللی را هم تا لحظات بعد مشنوین، ولی نخست همکارم جاوید حسن‌زاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. افغانستان در نشست صدر زمان کشورهای عضو سازمان شانگهای روی همکاری منطقه‌ای برای تامین امنیت و ثبات تاکید میکند. سفیر افغانستان در اسلام آباد امیدوار است که خانم شربت گل از زندان رها شود و رهبر حزب اپوزیسیون پاکستان میگوید انتظار دارد که با بررسی دوسیه های فساد اداری از سوی استر محکمه نواز شریف از پست صدر اعظم برکنار شود. تفصیل اخبار. افغانستان در نشست صدر زمان کشورهای عضو سازمان شانگهای روی همکاری منطقه‌ای برای تامین امنیت و ثبات تاکید می‌کند. عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان در این نشست که در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می‌شود سخنرانی خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شهر بشکک گفت
محورهای اصلی سخنرانیشان بحث مبارزه با تروریسم و افراطیت، جلب همکاری های بیشتر بر ضد تروریسم، استفاده لازم از فرصت های ایجاد شده اقتصاد افغانستان و همچنان عضویت دائمی افغانستان در این سازمان باشه.
سازمان همکاری های شانگهای در سال 2011 میلادی ایجاد گردیده که قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و چین اعضای دائمی این سازمان را تشکیل می دهند. هند و پاکستان در ماه جون امسال تفاهم نامه ای را برای پیوست به عضویت دائمی این سازمان امضا کردند. سفیر افغانستان در اسلام آباد امیدوار است که خانم شربت گل از زندان رها شود. شربت گل زن افغان است که عکس وی به نام کودک پناهنده افغان در مجله نشنال جیوگرافی به نشر رسیده و شهرت جهانی یافت. حضرت مرزا خلوار شام دیروز به رادیو آزادی گفت
نامی رسمی را به قزاقستان پاکستان فرستادن و از اینا تقاضا کردن که مداخله مستقیم بکنند در این مورد. حال حاضر امیدوار هستیم که در یک روزی دیگر نتایج بکن و اونا از این جنجال که به حال
پس از تلاش های سفارت افغانستان در پاکستان این خانم افغان که به بیماری زردی سیاه مبتلا است از زندان شهر پشاور به شفاخانه انتقال یافته است. شربت گل روز چهارشنبه هفته گذشته به اتهام جهل اسناد از سوی مقامات پاکستانی بازداشت شده است. 25 دختر و 75 پسر از کورس‌های 6 ماهه آموزش مسلکی که در شهر میتلان با مرکز ولایت لغمان برگزار شده بود فارغ گردیدند. آنان دختران و پسرانی‌اند که سرپرستی خانواده‌هایشان را به عهده دارند. آنها در رشته‌های مسلکی ترمیم موبایل، کامپیوتر و موتورسیکل و همچنین خیاطی آموزش حرفه‌ای دیدند. یکی از این دختران از این کورس فارغ شده در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی آموزششان گفت من هیچ چیز یاد نداشتم و در کورس خیاطی که شامل شدم همه چیز را فرا گرفتم و در آینده در نظر دارم که در بخش خیاطی بیشتر بیاموزم و زیاد چیزها را یاد بگیرم تا بتوانم با خانواده خود کمک کنم. این کورس های آموزشی از سوی ریاست امور کار اجتماعی لغمان برا انداخته شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. رهبر حزب اپوزیسیون پاکستان میگوید انتظار دارد که با بررسی دوسیه های فساد اداری از سوی استر محکمه نواز شریف از پست صدارت برکنار شود. عمران خان دیروز در سخنرانی در گرد همای ده ها هزار تن از طرفدارانش در اسلام آباد گفت امیدوارم در این ماه شاهد شبهای تیره شریف باشیم. استر محکمه پاکستان روز سه شنبه فیصله کرد که یک کمیسیون از قضات را تشکیل و موظف خواهد ساخت تا در مورد اتهامات فساد اداری نواز شریف تحقیق کند. قرار است محکمه اولین جلسه خود را امروز پنجشنبه 3 ماه نوامبر دایر کند. نواز شریف و خانواده اتهامات وارد شده درباره فساد اداری را رد کرده اند. آیت الله علی خامنه ای رئیس رهبر مذهبی ایران میگوید مباحثات میان دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا نشان دهنده فاجعه در سیاست آن کشور است. خامنه ای علیه مذاکرات بیشتر با واشنگتن هشدار داد. خامنه ای بدون آنکه از دونالد ترامپ و رقیبش هیلری کلینتون نام بگیرد، دیروز در سخنرانی به مناسبت سالگرد محاصره سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 گفت بحث های این دو نامزد برای نابودی شهرت آمریکا کافی اند. رهبر مذهبی ایران همچنان گفت شماره میگویند ما باید در مورد سوریه، حزب الله لبنان، عراق، افغانستان، یمن و حتی مسائل داخلی با آمریکا مذاکره کنیم، ولی مذاکرات با آمریکا مشکلات را حل نخواهد کرد. اول به این دلیل که آنها دروغ میگویند و تعهدات خود عمل نمی کنند و دیگران را فریب میدهند، دوم خاطر که آمریکا خود درگیر بحران است. سید مرتضوی سابق لوی سارنوال ایران با اتهام ارتباط با یک محکمه فساد اداری به مجازات 135 شلاق محکوم شده است. او به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 2009 میلادی ایران در مجازات فعالان مخالف از جنبش سبز این کشور نقش عمده‌ای را بازی کرد. سعید مرتضوی که 49 سال عمر دارد و متحد نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران است، میتواند در برابر این مجازات استیناف طلب شود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در سال 2010 میلادی مرتضوی را ناقض حقوق بشر خواند. مرتضوی از سوی مجلس ایران مسئول مرگ 3 معترض ضد دولتی خوانده شده و در سال 2010 میلادی وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآورده شد. مرتضوی روز اعتراف کرد زمانی که مسئول برنامه امور اجتماعی و رفاه کشور بود، پول بیت المال را تصرف و ضایع ساخته است. سید مرتضوی مورد هدف و وضع تعزیرات از سوی ایالات متحده آمریکا نیز بود. در حالی که نیروهای عراقی وارد شهر موصل شدند، ابوبکر البغدادی رهبر داعش از جنگجویانش خواسته است تا مقاومت کنند. موصل جایی است که بغدادی دو سال پیش در آن اعلام خلافت کرد. در یک نوار صوتی که دیروز در رسانه آل الفرقان مربوط به داعش منتشر شده، فردی که گفته می شود البغدادی است میگوید عقب نشینی نکنید، حفاظت عزتمند در سرزمینتان هزار بار بهتر از عقب نشینی شرم‌آور است. این اولین پیام البغدادی در بیش از یک سال است. ابوبکر البغدادی گفته است با تمام مردم نینوا مخصوصا جنگجویان از هر نوع ضعف در مقابله با دشمنتان حذر کنید. وای از انتحاریان خواسته است و ایران کنند و خونشان را مانند دریاها جاری سازند. بعد از آن که داعش در جون سال 2014 کنترل سوم حصه خاک عراق را در دست گرفت، بغدادی که ندرتن در محضر عام دیده می شود در موصل دیده شده و تاسیس یک دولت اسلامی را اعلام کرد که بخشهای از عراق و سوریه را در بر می گرفت. از همان وقت به این طرف قلمرو تحت اداره داعش خیلی محدود شده است. نیروهای عراقی در این هفته به موصل که آخرین قرارگاه داعش در عراق است رسیدند. این بود مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در نشست مقامات ارشد کشورهای عضو شانگهای روی مسئله صلح در افغانستان و مبارزه علیه تروریسم صحبت می شود.
محورهای اصلی خوانانیشان بحث مبارزه با تروریسم و افراطیت، جلب همکاری های بیشتر بر ضد تروریسم.
در این حال چند کشور آسیای میانه آماده میزبانی مذاکرات صلح افغانستانند.
هم کشور ترکمنستان، هم قزاقستان، هم ازبکستان، هم تاجیکستان، همه انتظار صلح در افغانستان دارند. همه به نوبه خود کوشش خود کردند. صلح در افغانستان صلح در خاک خود میدانند.
سفیر افغانستان در اسلام آباد امیدوار است که خانم شربت گل در آینده نزدیک از قید رها شود.
نامی رسمی را به وزارت پاکستان فرستادند و از اینا تقاضا کردند که مداخله مستقیم بکنند در این مورد.
برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
معمولا ما در طرف شمالی القاب آقا داریم، خان آقا و لال آقا و جان آقا، آقا مرزا، کلمه ای که آقا بیشتر استعمال می شد. و
با سلام دوباره و روزتان خوش. زرخون منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. در نشست مقامات عالی رتبه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روی مسئله صلح در افغانستان بحث میشه. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این نشست که در بشکک قرقیزستان برگزار میشه سخنرانی میکنه و در حاشیه این جلسه با شماره از صدر زمای کشورهای عضو شانگهای روی صلح و ثبات افغانستان گفتگو خواهد کرد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست امروز صدر زمان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روی مسئله صلح تمرکز نموده و از اعضای این سازمان می خواهد که از طریق اجماع منطقه‌ای بر ضد تروریستان تلاش نمایند. قرار است عبدالله عبدالله در سخنرانی امروزش در جلسه کشورهای عضو همکاری شانگهای از پروسه صلح و مبارزه با تروریسم یاد کند و همچنان در حاشیه این نشست با شماری از رهبران کشورها بحث و گفتگو خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در مورد دیدارهای کوتاه عبدالله عبدالله در حاشیه این اجلاس با رادیو آزادی گفت:
قرار است رئیس اجرایی کشور امروز در پالوی اشتراک و سخنرانی در اجلاس فران حکومت شانگهای جلسات حاشیه‌ای هم داشته باشند. جلساتشان امروز به صدراعظم روسیه، به صدراعظم قرقیزستان و صدراعظم قزاقستان باشند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان با قایر رسولزاده صدراعظم تاجیکستان ملاقات کرد و با وی روی امنیت منطقه گفتگو کرده و هر دو جانب این مسئله را ارزیابی کردند که چگونه در منطقه امنیت و صلح تامین شود. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی ایجاد گردیده که قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و چین اعضای دائمی این سازمان را تشکیل می‌دهند. هند و پاکستان در ماه جون امسال تفاهم نامه ای را برای پیوستن به عضویت دائمی این سازمان امضا کرد. هرچند مسئله صلح افغانستان بیشتر با پاکستان مرتبط است و کابل اتهام وارد می کند که رهبران طالبان در پاکستان زندگی می کنند، اما اینکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در روند صلح حکومت با طالبان افغان تا چه حد کمک کرده می توانند سوالی است که از مجیب لمر کارشناس امور سیاسی افغان مطرح شده است. او در پاسخ به رادیو آزادی گفت:
اعضای سازمان شانگهای و از جمله کشورهای منطقه افغانستان هستند و در گفتگوهای صلح حداقل اجماع منطقه‌ای با وجود آمده بود. در صورتی که منافع هر یک از این کشورها به گونه تامین شود و تضمین مبنی بر تامین منافع وجود داشته باشد، کشورها میتواند طالبان مسلح را به میز مذاکره بیاورند و گفتگوهای صلح عملا نتیجه مثبت بدهد.
افغانستان سال گذشته در چین پیشنهاد برای عضویت دائمی در این سازمان ارائه کرد. حکومت افغانستان میگوید در ارتباط با عضویت دائمی افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پیشرفت نیز به میان آمده است و در نشست امروز هیئت افغانستان این موضوع را یک بار دیگر مطرح میکند.
در حالی که امروز مسئله صلح افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در حاشیه جلسه شانگهای خود بود، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان آمادگی خود بر میزبانی گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبای مسلح ابراز کردند. این مطلب محمد شاکر کارگر، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور کشورهای آسیای میانه، دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت. آقای کارگر همچنان گفت که کشورهای آسیای میانه و روسیه با مقامات امنیتی افغان برای مبارزه مشترک با داعش در تماس هستند. کارگر گفت که خط آهن رای لاجورد تا کمتر از یک ماه از طرف رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح خواهد شد. همکارم ستار فروغ مصاحبه را با محمد شاکر کارگر انجام داده و قبل از اینکه در مورد موضوع صلح افغانستان ازش بپرسه، در مورد آمادگی ها برای بهره برداری خط آهن راه لاجورد سوال کرده.
ما آمادگی های خود داریم که 28 نوامبر انشالله این خط افتتاح کنیم و بهره برداری بسپاریم. در این افتتاح البته رئیس صاحب جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور افغانستان و مهمان های خارجی دیگه هم تشریف خواهد آوردن. هم در امام نظر یک پروگرامی در قسمت از جانب ترکمنستان گرفته و از افتتاح در خاک افغانستان در
آقینه هرات فاریاب صورت میگیره.
آقای کارگر، روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه یا آسیای مرکزی در این اواخر چگونه هست؟ چقدر تحکیم و تقویت شده؟
خدا را شکر گزارم که روز به روز مناسبات ما هم با کشورهای ازبکستان و با ترکمنستان و با آذربایجان و با تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان به شمول روسیه روز به روز خوبتر شده میره و حجم تجارت ما با کشورها روز به روز در روز افزایش است. کشور ازبکستان در حقیقت مناسبات ما بسیار وسط بالا در یک سال آینده را خود داشتیم، خصوصا در بخش اقتصادی و مناسبات ما در سطح سیاسی هم به سطح بسیار بالا رسیده. ما در سفری که به ازبکستان داشتیم، جناب وزیر خارجه ازبکستان آقای عبدالعزیز کامولوف حتی بر ما پیشنهاد کرد که میتونه تاشکند میزبانی مذاکره صلح بین طالبان و حکومت افغانستان را بکنه و این خود نشاندهنده ای است که مناسبات ما هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی و هم در بخش فرهنگی رو به بهبود است.
شما از تلاش‌های صلح یادآوری کردین. کشورهای آسیای میانه چقدر میتوانند نقش مهم را در پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان ایفا بکنند؟
طبیعی است که هم کشور ترکمنستان، هم قزاقستان، هم ازبکستان، هم تاجیکستان همه انتظار صلح در افغانستان دارن، همه به نوبه خود کوشش خود کردن صلح در افغانستان، صلح در خاک خود میدانن. با اون خاطر هم ترکمنستان آماده است که اشقابات به حساب میزبانی بین گروه های متخاصم در افغانستان آماده هستند که با حکومت افغانستان همکاری کنند که تا به شکل اونجا مذاکرات صورت بگیره و همچنان قزاقستان و آمادگی نشان داده. کل از کشور آماده صلح در افغانستان هستند.
کشورهای آسیای میانه و روسیه تا چه اندازه از حضور داعش در افغانستان نگرانند؟ شما صحبت هایی که با مقامات این کشورها داشتین.
طبیعی هر کدام از اینا نگرانی خود در قسمت داعش دارند و خصوصا جنگ های سیلی که در سوریه و عراق روز به روز داعش در اونجا در حال شکست خوردن است و اینا نگران هستند که داعش شکست خورده نشه که داخل افغانستان شون از طریق افغانستان به یک شورا رخ نکنند و همیشه در قسمت به سطح بالا در افغانستان با مقامات امنیتی ما در مذاکره هستند تا چه قسم بتوانند در قسمت در حقیقت مبارزه مشترک علیه داعش اینا سازماندهی کنند.
شاکر کارگر، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور آسیای میانه بود. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. قاضی محکمه پشاور رهایی خانم شربتگل را در بدل ضمانت رد کرده. شربتگل زن افغان که امروز بیش از 40 سال است، عکسش با چشمای سبز و بی‌حد مقبول 30 سال پیش زمانی که 12 ساله بود و ایسی کودک مهاجر در مجله نشنال جیوگرافیک به نشر رسید و شهرت جهانی یافت. ایزن افغان از یک هفته بی‌طرف به اتهام جعل اسناد در پاکستان در بازداشت به سر می‌برد. سفیر افغانستان در اسلام آباد ابراز امیدواری کرده که خانم شربتگل در یک دو روز آینده از زندان آزاد شود. در این حال سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنال از پاکستان در رابطه با این قضیه انتقاد شدید کرده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
محکمه شهر پشاور پاکستان رهایی با ضمانت شربتگل زن افغان را نپذیرفت. اداره تحقیقات فدرال پاکستان روز چهارشنبه هفته گذشته خانم شربتگل را به اتهام جعل اسناد بازداشت کرد. دیروز زمانی که قاضی محکمه شهر پشاور در مورد رهایی شربتگل از زندان مخالفت کرد، عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد پس از محکمه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خود سرانوالای فدرال که بازم به اساس تلاشایی که ما داشتیم و هدایتی که اسلام آباد گرفتن، اینا به محکمه گفتن که اینا طرفدار رهایی شربتگل هستند، ولی قاضی باز خود یک موقف گرفت که عادتا وقتی که سرانوال خواهان رهایی شود، قاضی 100% و یا در اکثریت اینا توافق نشان میتن، ولی امروز استثنایی رقم که قاضی موافقه نکردن که نارها بکنه.
شربتگل زن مهاجر افغان است که استیف مک‌کورکی عکاس مشهور مجله نشنال جیوگرافی عکس او را گرفته و در صفحه اول مجله به نشر رساند. از آن زمان به بعد شربتگل به نام افغانی با چشمان سبزرنگ شهرت جهانی یافت. سازمان عفو بین الملل که مرکز آن در لندن است، بازداشت خانم شربتگل را محکوم کرده است. حوری مصدق مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل میگوید
شربت گل کسی است که تقریبا بیش از 30 سال پیش ای در پاکستان مهاجر شده بود و دولت افغان تا به حال نتونسته همون شرایط زندگی را و امکانات قانونی را فراهم بسازه. این خودش یک تخلف جدی از کنونسیون بین المللی مهاجرت است.
سفیر افغانستان در اسلام آباد امیدوار است که خانم شربتگل از زندان رها شود. حضرت عمر زاخیلوال میگوید او پس از فیصله محکمه به صدر اعظم پاکستان نامه رسمی فرستاده تا در این قضیه کمک نماید. آقای زاخیلوال ابراز امیدواری کرد که دوسیه شربتگل در یکی دو روز آینده نهایی شود. اما سفیر افغانستان چند روز قبل در دیدارش با سرتاش عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان اطمینان به دست آورد که خانم شربتگل به زودی رها می شود و از سوی هم وزیر امور داخلی پاکستان وعده داد که این زن افغان رها خواهد شد. اکنون دیده شود که این زن افغان چی زمانه از بازداشت رها می شود.
از حقوق بشری یک زن مهاجر افغان در پاکستان میریم به حقوق بشری زنای افغان در داخل افغانستان. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی خشونت در برابر زنان را بی حد نگران کننده خوانده. آقای عبدالله دیروز در پایان نشست چهارمین نشست سارنبالا گفت که دختر و زنان در افغانستان مورد خشونت، تجاوز جنسی و آزار و اذیت حتی در نهادهای امنیتی و تحصیلی قرار می گیرن. در این حال فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه افغانستان گفته که تطبیق قوانین یک اقدام مهم برای احاده حقوق زنان در افغانستان است و باید قوانین تطبیق شوند، در غیر صورت حقوق زنان پامال خواهد ماند. همکارم فرشته جلالزئی با خانم کوفی مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که چگونه تغییر در قوانین باعث خوب شدن و بهبود وضعیت اجتماعی و حقوقی زنان در افغانستان شده می تانه.
اساسی ترین مسئله برای نهادی نشدن حقوق زن داشتن قوانین است. ما قوانینی که در از سالهای گذشته ساخته شد، قانون اساسی، قانون منع خشونت و تازه ما قانون منع آزار و اذیت را آماده ساختیم. اینا قوانین خوبی هستند، البته بعضی از اینا تصویبش از پارلمان با مشکلات مواجه است، از جمله قانون منع خشونت. مسئله مهم دیگه تطبیق قوانین است که متأسفانه در افغانستان ما با مشکل جدی مواجه بودیم در قسمت عدم تطبیق قوانین. یعنی قوانین خوب وجود داره فعلا هم، اما این قوانین در ولایات مختلف در یعنی تفاوتی در تطبیق قانون از مرکز تا ولایات وجود داره. بنان داشتن قانون یک بخش حل مشکل است، ولی تطبیق قانون بخش بسیار مشکلش است که مخصوص تطبیق قانون در ولایات و مناطق دور است.
فوزیه جان، شما گفتین که ما قوانین خوب داریم و بعد شما میگین که ما به قوانین ضرورت داریم، یعنی اگمی صحبت تانه کم زیتر بسازیم.
ما در بعض موارد قوانین داریم، یعنی در چند سال گذشته مثلا قانون منع خشونت که بسیاری از مواردی را که در افغانستان فکر میشه جز زندگی زنان است، این در قوانین درج شده، ولی هنوز هم به قوانین بیشتر ضرورت، خصوصا در افغانستان مشخص نیست که قوانین مشخص ساخته یا حداقل اگر مشخص ساخته بسیار وضاحت ندارد قسمت بسرسیدن آن به منابع مالی، مخصوصا حق میراث. بسیاری از مواردی که به زندگی روزمرهشان رابطه داره، در قسمت جذب خانمها در ادارات دولتی، زیاد ساختن خانمها، درست است که در قانون اساسی تشخیص شده که ولسی جرگه 25% از زنان به اساس کوتا یا سهم قانونی بیان، ولی در سایر ارگانهای دولتی هیچ برنامه قانونی از این کنه حضور زنان برای اساس قانون حضور و مشارکت شانه وجود نداره. به این شکل اونایی که در ادارات کار میکنن از اونا فضای مسئول مسئول ساختن ما در قوانین ما پیشبینی نشده، البته بسیاری موارد قانون جزا پیشبینی کرده. قانون جزا یک قانون عام است در برگیرنده تمام زنان و مردان میشه.
شما کار حکومت افغانستان در این مورد چی رقم ارزیابی میکنه؟
حکومت فعلی از زمانی که آمده تا حال هیچ قانونی در مورد حمایت زنان اینا آماده نساختن، مخصوصا در مورد حمایت از زنان متشبث، تبعیض زنان به منابع مالی، تبعیضات مستمر بر زنان در مکاتب و تأسیس سالی. ما خود اعضای به حیث طرح اعضا قانون منع آزار و اذیت را آماده ساختن که دولت مفتی آینده به خیر رأی بگیره.
در مورد قانون منع اذیت و آزار اگر شما یک کمکی بر ما بیشتر تفصیل بدین، چی رقم قانون است، یعنی مواد از چی است؟
شما میفهمین که مشکل آزار و اذیت در افغانستان فعلا یک مشکل جدی شده. در هیچ زن در سرک کابل یا شهرهای دیگه خود مسئول احساس نمیکنه. دیگر در ادارات مثلا اکثرا خواهرای ما با کمیسیون ما میان شکایت میکنن که زنایی که مراجعه میکنن برخورد که عاملینشان دارن یا مسئولین اداره دارن با ما یک برخورد نادرست است. حتی بعضی موارد شما در جریان سیم گوسادای پانتون متهم به ای هستند که برخورد نادرست که مملو با آزار و اذیت است به مؤثرین یا دانش آموزای خود میکنن. ما در نظر گرفتیم که قانون ساخته شده تا امینایی که متهم به این کارا هستند اینا باید مجازات شوند.
اما قسمی که خودتون گفتین بازم اگر که یک ارگان نباشه که قانون درست تطبیق کنه در راه و کوچه و در مارکت و در پانتون یا در یک اداره دولتی مشکل چقدر حل خواهد کرد؟
خب بعد در مرحله اول گفتم که داشتن قانون یک اصل است. شما باید قانون داشته باشید. باز برای تطبیقش یک تلاش جدی دیگه باید صورت بگیره. حالا ما مهم است قانون داشته باشیم برای اینکه بسیاری از این موارد اصلا در قانون تفسیر نشده. ما البته با توجه به اینکه زندان‌های ما مملو از زندانیاست، ما تلاش کردیم که زیاد جزای بدیل حبس داشته باشیم، مثلا جریمه نقدی. اگر موردی که شدید باشه باز میتونه بندی شوه، ولی بیشتر ما تلاش کردیم که مجازات شوه که به اصطلاح زود تطبیق قابل تطبیق مثلا جریمه نقدی اینا.
کسایی که در سر سرک یک دختر آزار میتن، مثلا جزایش شما چی تعیین کردین؟
با توجه به علی انواع آزار و اذیت، ما خود آزار و اذیت به 4 کاتگوری تقسیم کردیم. آزار و اذیت کلامی، یعنی همون چیزا به شکل زبانی شما گفتین که آزار میدادن. فیزیکی، یعنی همون مثلا یا تیلا میکنن یا کاری را برخورد میکنن که از آزار فیزیکی درست نیست. به این شکل غیر کلامی، مثلا طریق وسایل اطلاعات جمعی، تلفن، فیسبوک، حالا بسیار زیاد شده، اینا پیامای غلط روان میکنن، حتی از نامای زنا از اکسایشان استفاده درست صورت نمیگیره. اینا رو همه باورم که ما جرمنگاری کردیم، یعنی اگر کسی دیگه می کارا رو میکنه این جرم تم داشته میشه. مثلا اگر یک حد یک پول رفتن به اطلاع عام باشه جریمه داره از 10000 افغانی تا 30000 افغانی. اگر یک طرف استاد یا عامر یا معلم یا مثلا کسی باشه که موافق هستن یا مسئول شفاخانه باشه در از موقف قدرت خودی کار کنه، اون صورت با اینا مجازات میشن بین 3 تا 6 ماه.
فوزیه کوفی گازوه ولسی جرگه افغانستان بود. قابل ذکر است که مصاحبه را با خانم کوفی همکارم فرشته جلال زای انجام داده بود. ساعت 9:26 دقیقه صبح از حال همکارم سید سمی عباس مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان اخراج مهاجرین افغان از اتحادیه اروپا بی ثباتی را در افغانستان بیشتر می سازد. بنایشته روزنامه اخراج مهاجرین از اروپا نه تنها ده ها هزار پناهجوی افغان را در حالت نیازمندی رها می کند، بلکه به امنیت این کشور جنگ زده هم ضربه دیگر وارد می کند. روزنامه گاردین از قول چلوکا بیانی، گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بیجا شدگان که به تازگی از افغانستان دیدن کرده است، می نویسد که گفته است فرستادن آنها به وطنشان بدون شک بی ثباتی را بیشتر می سازد، زیرا اقتصاد افغانستان هنوز آماده جذب آنها نیست و حکومت این کشور به وضاحت گفته است ظرفیت پذیرش آنها را ندارد. از این رو بنایشه روزنامه با برگشت به وطن این مهاجرین جای کار نخواهند داشت و راه برای آنها باز می شود که برای یک درآمد ناچیز با مخالفین مسلح یک جا شوند و صفوف آنها را قوی تر بسازند. بنایشه روزنامه گزارشگر ملل متحد، کمیساری عالی ملل متحد در امور مهاجرین و بانک جهانی همه به این نظرند که افغانها به خاطر فشارهای اقتصادی و خشونتها دلایل واقعی برای مهاجرت دارند و ترک وطن برای آنها یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت می باشد. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان آیا گروه دولت اسلامی واقعا یک تهدید بزرگ در افغانستان می باشد؟ مجله به واقع غور اشاره می کند که در آن بیش از 30 نفر ربوده شده و بعد کشته شدند. با گفته سخنگوی ولایت غور این عمل گویا کار گروه داعش بوده است. اما مجله نیوزویک می نویسد این ولایت مرکزی افغانستان از مناطق شرقی این کشور که داعش در آن فعال می باشد فاصله زیاد دارد و اگر داعش واقعا توانسته باشد که به چنین اقدامی در ولایت غور دست بزند، در آن صورت این گروه یک تهدید بزرگ در افغانستان به شمار خواهد رفت. ولی بنوشته مجله در افغانستان برای چنین کشتارها عوامل داخلی زیاد وجود دارد. مثلا در واقعه غور رسانه ها خبر دادند که یک گروه مسلح این افراد را ربودند و بعد از آن که خبر کشته شدن قمندان آنها نشر شد آنها این افراد را به قتل رساندند. نیوزویک چندین واقعه دیگر را نیز بررسی کرده و می نویسد که جنگ افغانستان بدون در نظر داشت وقایع افراطی آن بیشتر عوامل محلی و انتقام جویی دارد و بهتر است که این عوامل جستجو شوند و عاملین اصلی شناسایی گردند. نیوزویک می افزاید مردم در غرب عموما نخواستند در این مورد عمیق شوند و طراحان سیاسی افغانستان بعضی اوقات خواسته و یا ناخواسته آن را نادیده می گیرند. بنوشته مجلد در حال حاضر بهترین شرح واقعی غور شاید این باشد که نبود امنیت و عدم حاکمیت قانون عامل اساسی چنین وقایعی می باشد. نه خبرهایی که گویا داعش در افغانستان به این اندازه نفوذ کرده و منبع تهدید می باشد.
وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان گفته که در حال حاضر مردم افغانستان به 2 میلیون مسکن نیاز دارند که سالانه باید حداقل 50,000 خانه در افغانستان ساخته شود. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی حال همکارم جاوید حسن زاده با سرخط خبرها با شماست.
افغانستان در نشست صدر زمان کشورهای عضو سازمان شانگهای روی همکاری منطقه‌ای برای تامین امنیت و ثبات تاکید می‌کند. سفیر افغانستان در اسلام آباد امیدوار است که خانم شربتگل از زندان رها شود. شربتگل زن افغان است که عکس وی به نام کودک پناهنده افغان در مجله نشنال جیوگرافی به نشر رسیده و شهرت جهانی یافت. 25 دختر و 75 پسر از کورس‌های 6 ماهه آموزشی مسلکی در شهر میتلان و با مرکز ولایت لغمان برگزار شده بود فارغ گردیدند. رهبر حزب اپوزیسیون پاکستان میگوید انتظار دارد که با بررسی دوسیه‌های فساد اداری از سوی استر محکمه نواز شریف از پست صدارت برکنار شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران میگوید مباحثات میان دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا نشان دهنده فاجعه در سیاست آن کشور است. سعید مرتضایی سابق صلح سرنوال ایران به اتهام ارتباط با یک محکمه فساد اداری به مجازات 135 شلاق محکوم شده است. در حالی که نیروهای عراقی وارد شهر موصل شدند، ابوبکر البغدادی رهبر داعش از جنگجویانش خواسته است تا مقاومت کنند. و نیروهای روسیه با اردوی سربیا در حال تمرینات نظامی را انجام می‌دهد که ناتو همچنین تمرینات را با مونتینیگرو در کشور همسایه سربیا برا انداخته است.
چنانچه لحظات پیش شنیدین، وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان گفته که در حال حاضر مردم افغانستان به 2 میلیون خانه نیاز دارند و سالانه باید حداقل 50,000 خانه در افغانستان ساخته شود. سید سادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این وزارت تلاش دارد تا انقلاب خانه‌سازی را در کشور بیاره. همکارم تمیم اخگر در کابل با آقای نادری مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که آیا کدام نیاز برای البته نیاز سنجی در این رابطه صورت گرفته؟ ببخشین، کدام نظر سنجی در این رابطه صورت گرفته؟
نیازمندی خوب بسیار زیاد است، نه تنها برای کسانی که پس دوباره به کشور خود برمیگردن، بلکه اگر مجموعاً ما خدمت شما ارقام ارائه کنم، نظرسنجی که ما کردیم در حدود 2 میلیون مسکن ما نیاز داریم در افغانستان و این خودش یک چالش بسیار بزرگ است. سالانه در حدود 50,000 مسکن ما نیاز داریم. دیگه از این جهت برنامه هایی را ما ترتیب کردیم، طرحی از این را خدمت جهاد مام رئیس جمهور پیشنهاد کردیم، مسکن برای قوای مسلح، برای مامورین، برای عودت کنندگان و برای سایری شهروندان ما که در شهرها زندگی میکنن، طرحی از این را ما ترتیب کردیم، پیشکش کردیم.
مشخصا به خاطر کسایی که بیجا شدن، کسایی که در حال حاضر آمدن به کابل، با اینا چه تدابیر شما دارین؟ برای کابل در دیگر شهرهای بزرگ و یا ولایت دیگر چه برنامه دارین؟
برای کسانی که فعلا بیجا شده، ما در یکی از شرکای صنعتی ما در خود کابل ما تصمیم داریم که یک تعداد زیادی از عودت کنندگان را در اوجا جابجا کنیم. تقریبا یک ماه قبل یک تفاهم نامه بین وزارت محترم مهاجرین و زونی پایتخت به می اساس به امضا رسید و انشالله در قسمت سایر دیگی مهاجرین هم ما به برنامه های مشخص در ولایت داره.
این برنامه های طویل مدت شما را نشان میده، بر کوتاه مدت چه برنامه؟
امی کوتاه مدت است. حال سروی این کار از طرف وزارت شهرسازی آغاز شده و به زودترین فرصت ما این زمین ها را برشان میتیم که اینا برای ساخت ساز از این اینا آغاز کنند.
شما میگین حدود 2 میلیون مسکن نیاز است. اعمال کردن 2 میلیون مسکن کار ساده ای نیست. حتما با بودجه زیادی نیاز داره. آیا به خاطر زمین سازی بودجه زیادی کدام برنامه‌ای داشتید؟
بالکل. ما دستاوردهای فوق العاده عالی داشتیم. بزرگترین مجتمع ریاشی و مسکن سازی در تاریخ افغانستان ان شاء الله عنقریب آغاز میشه. در این دوری حکومت فعلی، حکومت وحدت ملی 11,000 واحد مسکونی را ما تعهدی بودجوی و مالی زیر داریم و انشاءالله من امیدوار هستم که ما یک انقلاب خانه سازی را در افغانستان خواهد به وجود آورد.
پروسه توزیع مسکن چگونه است؟ اگر شما از مامورین یادآوری کنید، یک مامور درآمد ماهوارش حدود 10,000 الی 16,000، نهایتش 20,000 افغانی است، کسی که بلندترین معاش دارد. آیا یک مامور میتونه یا آپارتمان شما خریداری کنه؟ آیا برنامه‌ای دارید تا اونا هم بتوانند صاحب خانه شوند؟
واقعا کوشش و تلاش مامی است که ما مسکن قابل استطاعت با اقساط طویل مدت ایجاد کنیم. هر قدر که اقساط از زیر طویل مدت بسازیم، با مو اندازه ما میتوانیم که مسکن برای اکثریتی شهروندان و نفوس افغانستان ما ترتیب کنیم و طرح کنیم. امیدواری ما ای است که ما بتوانیم که با اقساط بین 60 تا 100 دلار ماوار یک مامور ما بتانه که صاحب مسکن شاه، صاحب سرپناه شد. این هدف ماست. این حال چطور ما به این هدف میرسیم؟ ما برنامه های مشخص داریم و صحبت هایی رام داریم با کشورهای خارجی، با بانک های بزرگ جهانی که چطور برای ما بتانند که اینا پولی دراز مدت برای ما کمک کنه که از این طریق ما بتانیم که مسکن قابل استطاعت با اقساط طول مدت خدمت مردم و بالخصوص مامورین محترم ما عرضه کنیم.
سید منصور سادات نادری وزیر شهرسازی و مسکن بود که گفت خواهان یک انقلاب خانه‌سازی در افغانستان است.
در مجله آزادی این هفته سپاس رولاغنی خانم اول کشور از سپردن 200 اثر هنری پروفیسور ایدرزاد به موزیم اتنوگرافی گزارشی داریم
و این وظیفه مایان است تا ارزش‌های کلتوری و فرهنگی خود را به نسل‌های آینده انتقال دهیم.
این مجموعه آثار با زحمات شبانروزی بیش از 3 دهه در 18 ایالات متحده آمریکا ایجاد گردیده.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر 3 شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید.
کمیته مسئولیت خبرنگاران گفتم هنوز هم خبرنگارای افغان با مشکل عدم مسئولیت و دسترسی به معلومات مواجه هستند. نجیب شریفی مسئول ای کمیته دیروز در محفل بزرگداشت از روز جهانی پایان دادن به معافیت جرمی در برابر خبرنگارا در کابل گفت که وضعیت مافیایی در برابر خبرنگارای افغان چالش بزرگ است که هنوز هم وجود داره. نصرت پارسا جزئیات داره.
کمیته مسئولیت خبرنگاران موجودیت وضعیت مافیایی در برابر خبرنگاران افغان را نگران کننده می خواند و در این باره خواستار اقدامات جدی دولت است. نجیب شریفی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران این مطلب را در مراسم روز جهانی پایان دادن به مافیایی جرمی در برابر خبرنگاران در کابل بیان کرد. آقای شریفی میگوید اگر طرز العمل ساخته شده از طرف شورای امنیت افغانستان بگونی درست عملی شود، تا حد زیاد مشکلات فراروی خبرنگاران حل خواهد شد.
مشکل خیلی گسترده است، مشکل به مراتب کلانتر است از این که ما اکتفا به اقدامات بکنیم. به می خاطر خیلی مهم است که تدابیر جدی در این قسمت گرفته شد و باز هم من فکر میکنم که همی طرز العمل که تصویب شده در صورت که همی عملی شد تا حد زیاد مشکلات میتونه رفع کنه.
آقای شریفی میگوید در 15 سال گذشته حکومت در بخش آزادی بیان و رسانه ها مشکلاتی داشته است، اما برای حل این مشکلات برخی اقدامات هم صورت گرفته است. در این حال یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد میگوید در 1 دهه اخیر در جهان در هر 5 روز یک خبرنگار کشته می شود. یونسکو میگوید اوکراین، افغانستان و پاکستان برای خبرنگاران نسبت به جاهای دیگر خطرناک تر است. بر اساس گزارش یونسکو در سالهای 2014 و 2015 میلادی 7 خبرنگار در اوکراین، 5 خبرنگار در افغانستان و 4 خبرنگار دیگر در پاکستان کشته شدند. در همین حال به مناسبت روز جهانی پایان دادن به معافیت جرمی در برابر خبرنگاران، برخی نهادهای اروپایی در افغانستان نیز از خشونت در برابر خبرنگاران اظهار نگرانی کرده و خواستار آنند تا عاملان خشونت با خبرنگاران به پنجه قانون سپرده شوند. از سوی دیگر پارنل کاردل، معاون نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یونما، در این نشست از افزایش خشونت با خبرنگاران اظهار نگرانی کرده و از حکومت خواست تا قضیه های خشونت با خبرنگاران را بررسی کند.
عمله بر خبرنگاران و کارمندان رسانه ها قابل نگرانی است و در این بخش به کارهای عملی نیاز است و این وظیفه دولت است تا برای مسئولیت خبرنگاران گام های عملی بردارند و همچنان قضیه های خشونت با خبرنگاران را تحقیق کند.
از سوی دیگر نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور در روابط عامه و استراتژیک، میگوید هرچند خبرنگاران در 15 سال اخیر از ناحیه معافیت افرادی که با خبرنگاران خشونت کردند رنج میبرند، اما حکومت به گفته وی برای از بین بردن این فرهنگ بد مصمم است.
تا ظرف 15 سال گذشته متاسفانه خانواده رسانه های ما هم رنج بردن از فرهنگ معافیت، دچار ضرب و شتم شدن، اهانت شدن، متاسفانه به قتل رسیدن و از شهدای راه آزادی بیان شدند. تعهد بسیار جدی و اراده بسیار واضحی بر ازی وجود داره و راجع شده که این قضایا دوباره باز شون، مورد ارزیابی قرار بگیرن و بالاخره به فرهنگ معافیت در این ارتباط به حد ممکنش پایان گذاشته شود.
آقای نادری میگوید مبارزه با فرهنگ معافیت میتواند موارد خشونت علیه خبرنگاران را کاهش دهد. با گفته وی، رئیس جمهور به تمام نهادهای امنیتی سفارش کرده تا با خبرنگاران برخورد مناسب نمایند و معلومات را به موقع در اختیار آنان قرار دهند.
از مشکل خبرنگارای افغان شنیدین که با خشونت‌های مواجه هستن و مشکلات جدی دارن. از پرابلم‌های خبرنگارای افغان میریم به مشکل خبرنگارای کشورهای دیگه. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو گفته در سطح جهان در هر 5 روز یک ژورنالیست کشته میشه. در یک گزارش نو ای سازمان آمده که در 10 سال گذشته بیش از 800 خبرنگار در نقاط مختلف جهان کشته شدند. در این گزارش کشورهای سوریه و عراق خطرناکترین کشورها برای خبرنگارا خوانده شدند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو یک گزارش نوی را در مورد خشونت علیه خبرنگاران به نشر رسانده که در بخش آن میگوید در جهان در هر 5 روز یک خبرنگار جان خود را از دست میدهد. این گزارش به مناسبت روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه خبرنگاران به نشر رسیده است. در این تحقیقات نو سازمان یونسکو معلوم شده است که در ظرف 10 سال گذشته 827 خبرنگار کشته شدند که 115 نفر آنها تنها در یک ماه گذشته میلادی به قتل رسیدند. این تحقیقات سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد نشان می‌دهد که سال 2015 میلادی در یک دهه گذشته کشنده ترین سال برای خبرنگاران بوده است. یونسکو می افزاید که سوریه و عراق برای خبرنگاران خطرناکترین کشورها می باشند که به اساس این گزارش در سال 2014 25 ژورنالیست و در سال 2015 23 ژورنالیست در این کشورها جان دادند. بعد از آن که در سال 2014 گروه دولت اسلامی یا داعش به گفته خود آن خلافت را تشکیل داد، در آنجاها بسیار خبرنگاران توسط این گروه اعدام شدند. اوکراین و افغانستان هم در سال 2014 برای خبرنگاران کشورهای خطرناک حساب می شدند که در این سال در اوکراین 7 خبرنگار و در افغانستان 5 خبرنگار کشته شدند. در پاکستان در سالهای 2014 و 2015 4 خبرنگار کشته شدند. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد می نویسد خشونت علیه خبرنگاران وقایع دیگری را هم در بر داشته است، مانند ربودن خبرنگاران، بازداشت خودسرانه آنها، آزار و اذیت آنها و دیگر خشونت ها که جزئیات آن در گزارش واضح نشده است. این گزارش می گوید که اکثر قربانیان خبرنگاران محلی می باشند که در بین آنها خبرنگاران آزاد یا فریلنسرها که مستقلانه کار می کنند نیز شاملند. یونسکو این گروه ژورنالیستان را از همه بیشتر آسیب پذیر می شمارد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام استریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. این برنامه را درباره القاب که از جمله عرف افغان ها به شمار می رود اختصاص داده ایم که در برخی مناطق معمول است بر علاوه اسم اشخاص لقب نیز بالای آنها می گذارند. می دانید القاب چرا و بالای کی ها گذاشته می شود؟ آیا از ارزش آن آگاهید؟ پس برای دریافت جواب این سوالات در این برنامه با ما باشید. شنونده های گرامی، لقب که جمع آن القاب می شود کلمه عربی است و نام دوم را می گویند. لقب پیشینه دور و درازی دارد که در دوره اسلامی القاب رواج بیشتر یافت. ضیاءالرحمن حسرت نویسنده افغان در مورد القاب و تاریخ آن چنین می گوید.
مسلمان بودن یک شخص به یک لقب مشخص تاریخ مشخصی نداره. گفته میتونیم که از تولد حضرت آدم علیه السلام به این سو تا رحلت رسول الله سلام در شریعت نیست، یعنی بیای مال القاب مختلف از سوی خداوند داشتن. همچنان در افغانستان ما از دور یما که ببینیم در زمان یما نیز اشخاص مختلف القاب مختلفی داشتن. پس از آن در دور تاریخی، در دور قدیم و همچنان تاریخ معاصر افغانستان اشخاص مختلف در این سرزمین گذشته که القاب مختلفی داشتند.
افغان ها در گذشته به لقب توجهی بسیار داشتند و القاب معرف شخصیت و ارزش اجتماعی افراد بود. مردان بزرگ تاریخ و افراد سیاسی، رجال عالی مقام دولتی، هر کی به موجب فرمان لقب مخصوصی داشتند. آقای حسرت می افزاید که القاب شامل سه بخش است: رسمی، مردمی و القاب علمی، که همکنون هر سه در جامعه افغانی مروج می باشد. وی در مورد انواع لقب ها توضیح می دهد.
تاریخ معاصر افغانستان اگر ببینیم القاب به چند کاتگوری تقسیم شد. القاب رسمی به میان آمد، القاب علمی به میان آمد، القاب ولسی که قانون در بر میگیره نیز وجود داشت. القاب رسمی دولتی که به طور مثال قهرمان ملی، شهید صلح، شهید ملت، بعضی القاب دیگری بود که با افراد مشخص داده شد. القاب علمی است که با بعضی از افراد یا اشخاصی که دارای علمیت بیشتر می بودند، شخصیت های بزرگ تاریخی بودند در این سرزمین، و اونا از سوی ارگان‌های علمی و آکادمیک داده شده. ما می‌تونیم که از علامه سید جواردین افغان، علامه محمود طرزی، علامه پوهان صدیق الله رشتی، علامه عبدالحی حبیبی نام ببریم. اینا را سوی نهادهای علمی و آکادمیک به این القاب داده شده. القاب ولسی است که در عموم هر سه القاب به خود تاثیرات منفی و مثبت دارد.
نورالله کوثر، عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان، میگوید القاب سبقه دینی هم دارد و در اسلام نیز به آن ارج میگذارند.
نام هایی که پسوند های لقبی داره و معمولا به عنوان القاب استعمال میشه در شریعت اسلام بسیار زیاد بوده. پیغمبر علیه السلام خودش هم بالای خانمایش مثلا عایشه را حمیرا نامون، در پهلوی که نام عایشه بود حمیرا براش میگفت، یا ابوالقاسم کنیه خود پیغمبر علیه السلام بود لقب مبارکشان. ابوبکر نام اصلیش نبوده ولی ابوبکر براش میگفت. به می شکل بعد ها هم به می شکل مولانا، ملا که لقب بسیار در قرن 8 و 9 یک لقب اعزازی بسیار الان بود، ملای روم مولانا جلال الدین محمد بلخی را معمولا به نام ملای روم یاد میکردن، لقبای اعزازی بود. یا امروز مثلا در ادارات ما معمولا مدیر صاحب، مامور صاحب، رئیس صاحب، وزیر صاحب، معین صاحب داریم. این القاب القابی است که به عنوان اعزازی استعمال میشه، ولی نباید یک نفری به نام حق نام خود و عدم ذکر ازی توهین بدانه. مثلا اگر ما قاضی باشم برای من قاضی صاحب نگوین و قاضی نگوین، شاید احساس توهین. این اشتباه است. بجز از نام هایی که پیغمبر علیه الصلاه و السلام از من کرده که احکام الحاکمین و شاهین شاه و قاضی القضات، این نام ها رو پیغمبر علیه السلام من کرده که نباید گذاشته شود، چون شبیه نام های الله است. دیگر القاب مشکل نیست.
لقب در افغانستان از قدیم به گونه زینت به جای اسم اصلی شخص مذکور استعمال می گردد. همچنان مردم افغانستان همیشه به بزرگان احترام قائل بودند و نام از خود بزرگترها را هیچ وقت در حضور و در غیاب ذکر نمی کردند و فرض مثال می گفتند کاکا گل، مرزا گل و غیره. آقای کوثر می گوید
معمولا ما در طرف شمالی القاب آقا داریم، خان آقا و لال آقا و جان آقا، آقا مرزا. کلمه‌ای که آقا بیشتر استعمال میشد و این ما در مردم شمالی معمول داریم. در کابل قدیم هم در فولکلور قدیم ما استعمال میشد کلمه آقا، حتما آقا بیادر، آقا لالا و به می شکل کلمات پسوندی که کلمه آقا می داشت به عنوان یک اعزاز استعمال میشد. مثلا کسی که مرزا می بود یا نویسنده و کمک کاتب، مامور را به نام آقا مرزا می گفتند. این کلمات یا گل معمولا استعمال میشد. این القاب عرفی است، خو نباید احساس عزت و بزرگنمایی ده شوه که حتما انسان احساس عزت و بزرگنمایی کنه.
القاب در هر جا ویژگی های خاص خود را دارد و برای دی از لحاظ دوستی و محبت در طفلی نام های محبت آمیز گذاشته می شود که تا آخر عمر برایش ماندگار می شود. محمد آقا باشنده شهر کابل در مورد القاب مردم کابل حرف های دارد که با هم شنویم.
من یک تعداد مردم ما که هستن، یک طفلی که بنام مثلا احمد می باشه، او را از محبت محمود میگن. مثلا ما نواسه کاکایی مثلا نامش نصیر احمد است، ولی او را ما طوفان میگم. و یک تعداد مردم دیگه از نافامی اطفال خود القاب غلط برش میده، مثلا بنام کچولو یاد میکنن. مین می باشه بنام بادرنگ میگن، شلغمه میگن. یعنی ما دیدیم که همی چاره بسخاق نمی، یک نفر است که بسیار آدم بسیار بارسوخ هم از کلان آدم هم از کلان قومت، ولی نامش کچولو مند. این بیخی یک تحویل کردن هستن. اگر چی بارا ما نصیحت کردیم که مالکتان هست، بزرگ هست، بزرگ قوم هست، باید نامش با سنگینی یاد بکنیم.
باید گفت وضع اجتماعی امروز ما در موضوع القاب با گذشته تفاوت بسیار کرده و لقب ارزش سابق خود را از دست داده است، ولی کم و بیش القاب در اجتماع ما وجود دارد که بعضی موجب افتخار و سربلندی صاحب لقب است و بعضی مایه رنج روحی و احساس حقارت است. نورالله سالک باشنده لغمان در مورد لقبی که مردم برایش مانده است میگوید:
در منطقی ما براستی که مردم نامه را بسیار خرد و کوچک می سازن. مثلا خودم هستم نورمامد، نام مرا نور، نوری، نورکی در منطقه این قسمی القاب می مانند. ما از نورش رنج نمی بردم، چرا که نور یک مانا داره، باست نورکی بریم می گفت من رنج می بردم.
محمد سبحان باشنده ولسوالی پغمان القاب مردمی را عنعنه ناپسند می داند و می گوید:
ما که عروسی که خاطره جالب مایی است که در خانه خسراتیم برای ما گفت که امی خوشی ماشید اک برای خسربرا و خیشمه ما گفت که برای زی بعد گل آقا بگویم. من گفتم نام من محمد سبحان است، اگر محمد سبحان میگم بگویم، اگر نی دیگه ولی اگر در خانه تان قدم بار نام اصلی خوب است اک علی بچه های کاکا مطمئن خدا عشق بچه هستن تایرش لاروکوست اک داوتش گل میرزا است اک دیگهش اجی کاکا است اک دیگهش خان میرزا است اک دیگهش نور آقا است اک گل کاکا و شیر کاکا شیرین کاکا یعنی لقبا است اک نام اصلی انسان تعلق به خودش بس خلاص.
پاره از القاب جنبه عمومی دارد و تابع نوع شغل یا درجه یا مقام است و هر کس که واجد شرایط مربوط باشد به آن لقب خوانده می شود. ولی لقب برخی از آن صفت هاییست که میان مردم رواج دارد و اشخاص بلند رتبه را با آن نام یاد می کنند. محمد عارف ساقزی از ولایت هرات از بعضی القاب رسمی یاد می کند که بالای افراد گذاشته می شود و در مورد چنین اظهار نظر می کند:
زور قرب اونا مثلا به نام آقا شیرین،
اینا مرمی مانه به نام شیراغا نامرمی مانه اینا هم فامیلی است که در خود همون مردم فامیل رواج است برادر بچه کاکا اینا به نام شیراغا میگه و مردم افزه جنوب غرب همون کسی که با همون بود قماندان صاحب بود رئیس بود والی بود همون رو میگه والی صاحب به اصطلاح به خاطر احترام میگه نه که او والی برحال همون منطقه است طور مثال میگه نام ما است حاجی محمد عارف قوما میگه حاجی خان کاکا ایره با حاجی خان کاکا یا خوب است یا بد است خوب همی راضی است مردم راضی است وقتی مردم راضی باشه قوم ولس راضی باشه حق همسایر به ما میگه حاجی خان کاکا احترام میگیره من با اینم خوش هستیم که به ما میگه
شنونده های عزیز به نظر آگاهان مسائل اجتماعی گذاشتن القاب اگر به هدف تشخیص و شناسایی و تمایز شخصی از شخص دیگر باشد مجاز است و اگر نه لزوم ندارد که موازی به اسم اسم دیگر علاوه شود که در زندگی کنونی مشکلات زیاد احصایوی به بار می آورد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.